فکر میکنه. دیشب داشتم در تلویزیون العربیه سخنرانی دبیر کل حزب کمونیست لبنان رو میدیدم و او هم این آقای خامنه ای حرف میزد، با این حساب که ایشون مدعی بود که الحمدلله داره مارکسیسم دوباره بر میگرده این رویاهای خوش، و آقای خامنه ای هم بر این باور بودن که اقتصاد امام زمانی میاد جای لیبرال اقتصاد، میگفت لیبرال، بله جای لیبرال رو میگیره، به قول ایشون لیبرالیسم رو. این کلمه لیبرالیسم انقدر برای اینا وحشتناکه، این کلمه که آزادمنشی و آزاداندیشی رو افاده میکنه برای اینا وحشتناکه. اما اقتصاد بازار چیزی نیست که از بین بره، بحران داره، مشکلات داره، در طول سالهای گذشته داشته، بلک ساندی داشتیم، بلک فرایدی داشتیم، در همین لندن در اواخر دولت تاچر روزی 10,000 خانه رو از مردم پس می گرفتن. اما این اقتصاد در پرتو آزادی خود رو بازسازی کرد و برگشت و روپاش ایستاد، و الان هم بنده بر این باورم، همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت و رئیس کل بانک مرکزی آمریکا گفته، بحرانی است، 2 سال طول می کشه. اما الان مشکلی نیست که غرب پول نداره یا نه اصلا هیچ کدوم از این مشکلات نیست. مشکلات اساسی که غرب باش روبروست به نظام اقتصاد سرمایه‌داری هم کاری نداره، مکانیزمی که در واقع این ارتباطات در این دنیای بزرگ باهاش کار میکرده ناگهان با حضور یک دولتی مثل چین که در تمام زمینه‌ها معیارهای تازه‌ای آورده، یه خود توازن به هم خورده. و بعد در داخل آمریکا هم اون مسئله قروض آسان و خانه خریدن ها و پایین آمدن قیمت خانه و بعد صعود بهای نفت، همه اینها باعث شد که این وضع به وجود بیاد. الان هم تکره میاد پایین. این نقل قول رو بکنم از آقای دوستمون آقای دکتر حقیقی که یک وقتی به من میگفت فقط آدم باید آرزو بکنه که بهای نفت بالا نره، چون این آقایون وقتی بهای نفت بالا بره و پول داشته باشن، هم مزدور میتونن بخرن، هم تو سر مردم بزنن، هم یه لقمه نونی جلوی مردم بندازن، صداها رو بخوابونن. یه نکته رو من میخوام بگم، آقای دکتر سازگارا میگو وضع بحران در داخل وضع بده. آقای چالنگی، وقتی من میبینم که چنین با گشاده دستی آقای خامنه‌ای موافقت میفرمایند که 200 میلیون دلار با آقای مورالس بدن که بره 4 تا کارخونه لبنیات سازی در 4 گوشه بولیوی درست کنه، شما فکر کنید مردم کسانی هستند در ایران که احتمالاً مدت هاست کره نخوردن، پنیر نخوردن، چیزای ابتدایی که تو زندگی همه ما ایرانی ها صبحانه سر سفرمون بود، و بعد برن لبنیات سازی برای مورالس درست کنن که سفیر آمریکا رو بیرون کنه، یا برای خوش آمدن آقای اورتگا و ساندنیستا 400 میلیون دلار ببرن اونجا که سد بسازند و خانه برای 4,000 ساندنیست درست کنند. آمدن و بذل و بخشش برای حماس، برای اینکه تلاش‌های مصر رو با شکست روبرو کنند که بین جنبش فتح و حماس ارتباط برقرار کنه، و این بذل و بخشش‌ها در سوریه چه باج‌های کلانی دارن میدن. اینها همه به نشانه اینه حکومتی داریم که دلش به حال مردم نمی‌سوزه. ملت ایران در نگاه این رژیم ملتی اشغال شده است. از میان این ملت 5-6 میلیون هستند که دستشون در دست رژیمه، 10,000 نفرم در مجموعه که بنده اسامیشونم خوشبختانه همه رو به دست آوردم، 10,000 نفرم حکومت میکنه. بنابراین این مجموعه برای خودشون خوشن، خوبن، به هم میرسن، حقوق اضافه میکنن. اما معلمان همونطور که هفته پیش دیدیم برای حق قانونی خودشون تحصن باید بکنن، با مشکل روبرو بشن و اونجورم باشون برخورد بشه. کارگران ما، نرس‌های ما، طبقات دیگر ما همه با این مشکل روبرون، به خاطر اینکه رژیم دلش به حال مردم ایران نمیسوزد، نگران گرسنگی مردم نیست. آقای خامنه ای نگران دلدرد پسر حسن فضل‌الله یا نصرالله و حسین فضل‌الله است، ولی برای مردم ایرانشون اعتبار و ارزشی قائل است.
شما حالا صحبت که به اینجا کشید، آقای نوری‌زاده حسن، شیخ حسن نصرالله و همینطور شیخ حسین فضل‌الله رو اسپردید، آقای میشل اون به تهران رفته برای چی؟
بله، الان همونم اونم در پرتو بذل و بخشش هاست. آقای میشل اون به خاطر رویارویی با سوریه که سوریه آمد زد قصر به عبدار رو سرش خراب کرد در پایان ریاست جمهوری امین جمیل تبعیدی رفت به فرانسه، شد ناپلئون جدید، پرچم مبارزه با سوریه رو برافراشت. ولی تا زمانی که سوریه در لبنان بود جرأت بازگشت رو نداشت، چون حکم قتلش رو داده بودن. خون رفیق حریری زمین رو برای او صاف کرد که برگرده. سوریه با خفت نیروهاشو برد بیرون. آقای اون چون قهرمانی آمدن و بر چشم مردم لبنان جای گرفتن، در اون تظاهرات بزرگ در کنار رهبران 14 مارچ در کنار سعد حریری ولی جملات ایستاد و سخنرانی کرد. اما از فردا این بوی ریاست به دماغش چنان زد که گفت من رئیسم، آقا من رئیس. و چون اینها نپذیرفتن، این بزرگ مرد کوچک رفت زیر عبای حسن نصرالله و حسن نصرالله خوب فهمید که با این جنرال چی کار بکنه. حازم ساقیه یه سرمقالهی نوشته بود در کوتاه قدی ممکن آقای اون هم قد ناپلئون باشه، اما عقل و درایتش هزار بار کمتر از ناپلئونه، برای اینکه معنا رو غلطی گرفت. حالا اون مارونی مسیحی که تمام متحدان بالقوهش نگران دستاندازی و تعرض جمهوری ولایت فقیه در لبنان، نگران حسن نصرالله و دار و دسته و حزب الهیش هستند، این آقا میره زیر عبای حسن نصرالله، بعدم میره تهران و در اونجا ادعا میکنه مقتدرترین و مستقلترین دولت، دولت جمهوری اسلامی است. در پرتو این سخنانم عنایات ولی فقیه که دیروز شامل حال عمر کرامی و سلیمان فرنجیه مسیحی و طلال ارسلان دروزی شده بود، شامل حال ایشون می شود با قالیچه و زعفران و هدایا و وعده کمک های کثیر برمیگردن به لبنان.
برگردیم به اصل سفره، آقای اون در حاشیه سفره مردم.
بله،
بازار تهران، بازار اصفهان، بازار تبریز اعتصاب کردن. خب در این شرایطی که شما میگین و از خرابه، دولت یه مالیات چه میگه ارزش افسوده میخواد بگیره، همه جای دنیا میگیرن، چرا نمیدن بازاری؟
من قبل از اینکه اینو بگم حکمت یکی دو نفتر راجع به بحث قبلی اگر اجازه بدین بگم. این فرمایشات آقای خامنه‌ای که آقای احمدی نژاد هم در جمع ائمه جمعه همینو تکرار کردن که دنیا داره دیگه عرض شود که با مسائل ما جزئی پیش دنیا و دنیا به بن‌بست رسیده و لیبرال دموکراسی و صدا و شکستن و استخوناش میاد و ما بعد آماده بشیم بریم راه حل بدیم برای دنیا. واقعا این حرف آقای چالنگی در حال حاضر که وقتی آدم میشنوه جز خنده تأسف بار کار دیگه ای نمیتونه بکنه، برای اینکه مملکت که ابتدایی ترین چیزهای مردم یعنی بنزین، برق، گاز نمیدونم زمستون رو نمیتونه برسونه، اینجور ادعا بکنه من بس دنیا میخوام نقشه داشته باشم، اونم در یک کشه یه وقت در کره شمالی رهبرش به مردمشون میگه دنیا داره از گشنگی میمیره و مردم بیچاره کره شمالی ناچاران باور کنن، برای اینکه اونجا حتی رادیوی دو موج ممنوعه و اطلاع رسانی بسته است، هیچی به گوش مردم نمیرسه. اما یک وقت هست در ایران ملت با فرهنگ ایران روزنامه میخونه، وبلاگ میخونه، وبسایت نگاه میکنه و همین تلویزیون های ماهواره از جمله همین بی او ای برآورد نشون میده بیش از 35 میلیون ایرانی نگاه میکنن و به راحتی در جریان تمام اخبار دنیا هستن و این حرفا به نظر من واقعا آدم رو متاثر میکنه که چه جوری جرأت میکنه یه رهبری اینطور مردم رو نادان فرض بکنه و حرف بزنه. یک نکته ایرم بگم، به نظر من این هوس این که دنیا دیگه به بن‌بست رسیده، شرق کمونیستی سقوط کرد، غرب لیبرالیستی هم سقوط میکنه و بعد فردا صبح میگن دیگه صدقنا تصدیق کردیم دیگه آقای خامنه‌ای لابد بشه رهبر دنیا و جمهوری اسلامی راهش درسته، این هوس متاسفانه یکی از اون پایه‌های فکری جمهوری اسلامیه که اگه بخوایم بکاویمش برمیگرده به سید قطب، اون کتاب جاهلیت در قرن بیستمش که به غرب اونطور پرید. حرفای سید قطب مصری بعداً در حرف آقای خمینی تکرار شد، در حرف آقای خامنه‌ای داره تکرار میشه و به نظر من در مملکت ما بیش از هر دوی این آقایون دکتر شریعتی رو باید مقصر دونست در این تفکر، اون پیام و امید روشنفکر مسئول که مطرح کرد که دنیا به بن‌بست شرق غرب میرسه، اسلام
قدرت جدید دنیا میشه، بدون اینکه توجه بکنن مسلمان ها که ضعفای اساسی ما داریم در فکرمون، در اندیشمون، در دینمون، در دانشمون، باید بازسازی کنیم خودمون. مراد من این است که این حرف آقای خامنه ای شما میبینید با تعجب آدم واقعا میبینه اینطور دور از به قول آقای نوریزاده در دنیای بسته ایشون این حرفا رو میزنه، واقعا ناشی از یک فکری که پس ذهن ایشون هست و اون فکر که گویی الان همه دنیا نشسته که ما بریم راه حل بدیم، مایی که در واقع تو اداره مملکت خودمون درموندیم و مدلی رو که برای اداره کشور ارائه کردیم صدها نقص داره و هیچ کاری نکرد. از جمله رو برگردیم سر همین مالیات،
این کوچیک بود
این کوچیکش بود ده. ولی بازار تهران اول از بازار اصفهان شروع شد، در بازار تهران رسید و بازار سایر شهرهای کشور تا همین دیروز هم تعطیل بود، حتی امروز هم گزارش هایی بود که بازاری ها اعتراض دارن. این نکته رو باید گفت، متاسفانه در ذهن اکثریت مردم این رفته که بازاری یعنی دوز، بازاری یعنی آدمایی که پول میخورن مالیات نمیدن. به نظر من این برداشت غلطه. بازار عملیات مثبتی در هر اقتصاد داره. بازار جاییست که عمده فروشی رو از تولید کننده یا وارد کننده میگیره و به دست خورده فروش میرسونه و این فانکشن، این عملکرد در هر اقتصادی واجبه. اکثریت بازاری های ما هم کسبه شریفی هستن که خودشون از دایره قدرت هم دور نگه داشتن. اتفاقا تو همین اعتراض اخیرشون دیده شد که هیئت مؤتلفه، جمعیت های مؤتلفه که انجمن اسلامی بازار دستشه و سعی کرده همیشه بگه من نماینده بازاری هستم و یک دستش هم در قدرت و سرکوب و کشتار مردم بوده، هیئت های مؤتلفه همیشه آقای لاجوردی از همین حزب اومده بیرون. اتفاقا معلوم شد که بازاری ها خیلی حرف هیئت مؤتلفه رو هم گوش نمی کنند و دوست ندارن که هیئت های مؤتلفه نماینده بازار باشه. یک بخش های برای اینکه همون مشکلی رو بازاری ها با حکومت دارن که بقیه مردم دارن. بازار ما الان اونهایشون که متدینن برای دینشون ناراحتن، یعنی روشی که حکومت با دین و دین مداری برخورد میکنه هر دینداری رو آزرده میکنه، از جمله بازاریای ما رو. روشی که با اقتصاد برخورد میکنه باز نکته دومی است که بازاری ها رو آشفته میکنه و دوست ندارن اونو. مثل بقیه مردم، برخوردی که با زن مردم تو خیابون میکنن، برخوردی که با ارزاق مردم میکنن، گردن کلفتی که حکومت میکنه. آقای خمینی یه موقع میگفت در زمان شاه یه پاسبان بازار رو میبرده، الان یه دونه پاسدار میره و بازاریا رو تهدید میکنه. تو همین تعطیل بازار ننوشتن روزنامه های داخلی ولی گفتن یه گروه های مراد همین حزب الله و بسیجی ها ریختن شیشه های بعضی مغازه ها رو شکوندن در اینکه چرا اعتراض کردید و اعتصاب کردید. میخوام بگم همون اعتراضی رو بازاری ما داره که معلم ما داره، که کارگر ما داره و به همین دلیل جمعیتی مثل جمعیت مؤتلفه رو که دستش توی قدرته و اون بخشی از روحانیت رو که شریک قدرته دوست ندارن. اما راجع به این قانون مالیات من دو نکته سریع رو عرض بکنم. به نظر من این قانون مالیات که آقای عرب مازار چند سال روش زحمت کشیده و حالا میخوان اجرا بکنن فی نفسه میتونست قانون بدی نباشه، اما یک مشکل بزرگ داره. مشکل بزرگش این است که این مالیات بر ارزش افزوده قانون بسیار پیچیده ایه و در مملکتی مثل ما احتیاج داریم قوانین ساده سازی بشه، هرچه ساده تر راحت تر و از رشوه‌خوری و پیچیدگی های بروکراتی کاهش بده. این قانون پیچیده ایست، اجراش صدها مشکل خلق میکنه، ما احتیاج به قوانین ساده. نکته دوم این است که مالیات آقای چالنگی به هر شکلی میخواد بر ارزش افزوده باشه، میخواد 3% از مردم بگیرن، میخواد از مبادی تولید بگیرن، میخواد الان در واقع از سود میگیرن، هر جوری شما مالیات بگیر از پولدار میگیر، از آخرش مالیات از جیب مردم در میاد. ولو بگی من از پولدارا میگیرم، آخرش در تحلیل نهایی به قول اقتصاددانا مالیات از جیب مصرف کننده.
بازاری ها بس نگران مردم هستن؟
بازاری ها الان میگن نه، بدونن نگران خودشونن، میگن ما اگه 3% قرار باشه اضافه از مردم بگیریم قیمتمون 3% دیگه میره بالا، همینجوری کاسبی ما راکده، 3% دیگه هم گرون شه کالای ما، کسی از ما دیگه جنس نمیخره. به نظر من راه حل حکومت به جای افزایش مالیات این است که هزینه هاشو بیاره پایین. هزینه های دولتی که یه طرفش از آمریکای لاتین و لبنان پول خرج میکنه تا سازمان تبلیغات تا ده ها ارگان سنگین و بزرگ، باید دولت هزینه هاش رو کم بکنه، بی خودی هم سراغ افزایش مالیات و فشار بر مردم نره.
آقای دکتر نوری‌زاده اشاره کردن به اینکه بازار مخالفه، ما در حال بیشتر مسئله اقتصادی بود اما به اینجا رسیدیم. واقعا اون چی که گفته میشد بازار پشتیبان اقتصادی روحانیت هست و الان در اینجا دو شعبه روحانیت هست، دولتی غیر دولتی. در این خلالی به وجود اومده چه اتفاقی؟ الان بازار کجای این نظام موجود هست؟ در
ببینید آقای چالنگی، آقای کردان ضمن اکاذیبی که بر زبان می آورد و خطاهای بزرگی که حتی در برشمردن خطراتی که نظام رو تهدید میکنه، مدعی است که بازار در 50 سال گذشته طرفدار انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی بوده. حالا این حکومت 30 ساله به وجود اومد. این به نظر من یک صورت مسئله غلط برای نتیجه گیری غلطه. بازار ما در جریان ملی شدن نفت نشان داد که یک بستر حرکت ملی است. مگه شمشیری یادمون رفته؟ مگه آدمای نازنینی که اون زمان بودن و دلاورانه در جنبش ملی مشارکت داشتن مگه یادمون رفته؟ دستمالچی ها مگه یادمون رفته؟ جورابچی ها یادمون رفته؟ نمیدونم مانیان و غیره. این است که پس بازار هیچ وقت طرفدار اینا نبوده. گروهی در بازار، آقای حاج حبیب مؤتلفه و دار و دسته، اینا بودن، یه عده طرفدار وابسته به حکومت بودن، حزب ملل و غیره رو درست کردن و اومدن. امروز فرزندان اون بازاریان هستن دیگه، اون بازاری قدیم نیستن تای حجره بنکداری داشته باشه، نه، امروز بچه های جوونی هستن، درس خوندن، خیلی هاشون در خارج هم درس خوندن. اینا همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت، خیلی هاشون خب نگرانی ها و ناراحتی هایی که بقیه مردم دارن اون هم دارن و رژیم میخواد اینجور وانمود کنه، در واقع با مؤتلفه و با دار و دسته اونا بگه اینا نمایندگان بازاریان هستن و از رفتار یه عده بچه‌ای که اومدن تو بازار اخلال میکنن ناراحتن. حرف آقای کردان هم در واقع همینه. دو نکترم من سریع بگم، وقت نداریم. یکی این که امام خمینی، آقای جوادی آملی و هیئت رو فرستادن به گورباچوف سقوط کمونیسم رو اعلام بکنن، امام خامنه ای هم دارن سقوط کاپیتالیسم رو اعلام میکنن، بنابراین این دو رهبر جمهوری اسلامی چنین کردن و این حرف رو زدن. اما آقای چالنگی، من اگه اجازه داشته باشم، اجازه بدید در این فرصت خیلی کوتاه، چون آقای کردان از سبتالا من خیلی عصبانی کرده و عذابم داده با این حرف زدن، حداقل میخوام ایشون بگم مدرک قلابی دارن و غیره، این همه مشاوری که براشون سینه چاک میدن و تاییدشون میکنن، بهشون بگن یه خود این واژگان رو بهشون یاد بدن. ایشون ضمن خطراتی که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه گفته جنبش ناسیونالیسم قومی، فرقه گرایی، دموکراسی خواهی در مقابل مردم سالاری دینی، سکولاریست، فمینیست. به جای اینکه بگه سکولاریسم و فمینیسم که با اون بقیه بخوره، چون بقیه هم همونجوری ادامه داره، آمده، یعنی این نشون میده آقای کردان نمیدونه سکولاریسم با سکولاریست با هم فرق داره، فمینیسم با فمینیست یعنی فردی که طرفدار فمینیسم هست با هم فرق داره. و ایشون حرفای زده راجع به این خطرات و گفته مدرنیسم خطری است که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، سنت رو و دین رو و حقوق بشر تهدید میکنه. و بعدم اشاره میکنن ما در حقوق بشر داشتیم نمره 20 میگرفتیم، ماجرای اون خانومی که از کانادا اومد، یعنی اشارهشون به زنده یاد دکتر زهرا کاظمی است. در هر حال فرصت نداریم.
شما در اونجا اگزیستانسیالیسم ندارید در اون فهرستی که خوندید؟
نه، در این فهرست نیست. نه،
احتمالاً در اونها کردن نمیچن.
اون دیگه خیلی خیلی خیلی.
البته آقای کردن در مجلس الان به طور جد مطرحه که احتمالاً یک شنبه ایشونو ممکنه عزلش بکنن. کیهان هم نوشته بود که بهتر خودش بره.
یعنی ما در برنامه چون بسیار صحبت کردیم متوقف کرده بودیم آقای کردن، بعد مجلس شورای اسلامی قضیه رو دنبال بکنه.
بله.
به هر حال سپاسگزار هستیم از وقتی که برای ما گذاشتید.
دیگه نموندید.
بله. سپاس از شما آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و شما آقای دکتر سازگارا که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و بینندگان ما در میون گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، تو چارلز آگروس تناس اندوس سبلان کوهساران دلاهو سفید کوز عفقوز تفتان تالش بینالو درفک و شیرخو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش.